دارید که حق مطلب رو ادا کنه. خدا راهکارش رو برای اینجور وقتها تو کتابش قرآن برای ما آورده.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. آرزوی قبولی طاعات دارم برای شما عزیزان. در ماه مبارک رمضان قرآن میخونیم و قرآن رو فقط برای ثواب نباید بخونیم، بخونیم راهکار پیدا بکنیم. یکی از تعابیر زیبایی که در قرآن وجود داره درباره بحث خشمه. خب میدونیم که خشم و غضب خیلی واسه ما دردسر درست میکنه. همین الان اگر یک تو ذهنمون مرور کنیم یا حتی مراجعه بکنیم به آمار، میبینیم که عده ای از افراد الان گرفتار زندان ها هستند به خاطر اینکه نتونستن تو اون لحظه خشم خودشون رو کنترل کنن، عصبانی شدن و بعد تو این عصبانیت حالا رفتاری رو انجام دادن، موجب خسارت شدن، خسارت جانی، خسارت مالی. راهش این بود که یه مقدار میگذشت. در قرآن یه تعبیری هست در والکاظمین الغیظ، اون کسانی که خشم خودشون رو فرو میبرن. در ادامه یه نکته ای داره، والعافین عن الناس، اون کسانی که میگذرن از مردم. به نظر من این ترکیب در کنار همدیگه قرار بدیم، یعنی بگیم اون کسی که الان خطایی رو مرتکب شده و داره اشتباهی رو دامن میزنه و اصرار هم میکنه، حداقل فکر کنیم او واقعا نسبت به این مسئله شاید جاهله، شاید نمیدونه این آدم، این شخص مقابل این حق رو داره که ما او رو در برابر خطاش ببخشیم. یعنی اگر خودمون رو در اون جایگاه قرار بدیم، بگیم این شخص مستحقش هست، میبایست این گونه باش برخورد بشه. کما اینکه این رفتار هم در برخورد با بچه‌ها داریم. ما مثلا یه بچه کوچیکی اگر یه و خود نکرد میاد اهانتی میکنه، سری که دست بیخی نمیشیم با بچه کوچیک، میگیم بچه اصلا نمیفهمه. میشینیم سر فرصت باهاش صحبت میکنیم، سعی میکنیم آداب رو بهش یاد بدیم یا به بزرگترش میگیم. این رفتار صحیح و درسته. اگر بتونیم این رو به عنوان یک مدل تو زندگی در موقعیت‌های مختلف به کار ببریم، اون وقت عمل کنیم به این آیه قرآن که والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، و بدونیم که خدا اون کسانی که اینطوری احسان میکنن رو دوست داره. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
یادم همیشه اول کتابای مدرسه و دانشگاه می نوشتن یاد خدا آرام بخش دل هاست. هزار بار اینو خوندیم و شنیدیم، قبولش هم داریم، اما خودمونیم چند بار یه بسم الله گفتیم و این راه رفتیم؟ چند بار اون همه انرژی منفی حاصل از خشم و کنار گذاشتیم و یه نفس عمیق کشیدیم و دلمونو بردیم به جایی که آرامشو به ذره ذره وجودمون حواله کنه؟ مسلماً دلی که به اون درجه از اطمینان و آرامش رسیده باشه، بیشترین کنترل رو روی نفسش داره. دیشب سوره شورا رو میخوندم که رسیدم به آیه 37. معنیش تو ذهنم مونده که نوشته بود همون کسایی که از گناهان بزرگ و اعمال زشت دوری میکنن، وقتی که خشمگین میشن میبخشن. چی میشه ما هم یه روز بشیم یکی از اونا؟ همونا که دورن از زیر و بم این دنیا، همونا که آرومن و تا به خودت بیای بخشیدن.
خب عزیزان شنونده، نه به نقطه جوش عنوان برنامه‌ای بود که از رادیو گفتگو شنیدید. سعادتی است برای همه ما که در خدمت شما هموطنان گرامی باشیم در جای جای ایران اسلامی، به ویژه شما عزیزانی که در جاده‌های کشور مشغول رانندگی هستید، به خدمت رسانی مشغولید. امیدواریم سفرتون بی خطر باشه. و شما عزیزانی که در محل کارتون نوبت کاری دارید و با رادیو گفتگو همراهی می‌فرمایید، دعوت می‌کنم از این لحظه شنونده برنامه بشارت باشید.
حیات طیبه را رازی است برای زیستن. بشارت.
روزداری در عرفان ما با دوری از حرام‌ها، گفتنهای زیبنده، نشنیدنهای نازیبنده و آمادگی برای شایستگی تربیت و آمادگی برای پایداری تصفیه معنا پیدا میکنه. گاهی اوقات ما نیاز داریم خودمون رو تنبیه کنیم. حتما خواهید گفت به اندازه کافی کرونا ما رو تنبیه کرده. روزگار سخت قرنطینه داشتن و در قرنطینه بودن به اندازه کافی ما رو آزار داده. بله، اما تنبیه میدونید یه معنای دیگه هم داره. تنبیه یعنی آگاهانیدن. تنبیه یعنی به پشت دیوار رفتن و به امور دیگری آگاه شدن. جور دیگری دیدن، گونه دیگری زیست کردن. چه بهتر که امروز که در فضای دنیا کرونا یک ریاضت اجباری رو برای ما ایجاد کرده، ما در بن این ریاضت اجباری یک ریاضت دلخواه رو هم برای خودمون تعریف بکنیم. اون ریاضتی که صفای صفات صافی برای ما به ارمغان بیاره، خصلت صفای ما رو به کمال برسونه، ما رو در موقعیتی قرار بده که قرآن میفرماد ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، من یه بندگانی دارم که شیطان نمیتونه بر اونها سوار بشه، نمیتونه اونها رو آزار بده، نمیتونه بر اونها سلطنت پیدا بکنه. چه خوبه که در سوم رمضان المبارک به این حیطه از روزه فکر کنیم، به این صفای باطنی و کشش به خوبی و دوری و مخالفت از بدی فکر کنیم. اصلا داستان این گونه است که در این میانه بتونیم راهی رو پیش بریم که نفحه های الهی رو درک بکنیم. نفحه های الهی وقتی است که خوشی و آرامش برای باطن ما به ارمغان بیاد. نفحه های الهی وقتی است که گوش ما صدای بال جبرئیل رو بشنوه. نفحه های الهی وقتی است که چشم ما تیز 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 نور رو ببینه. و در این میانه نفحه های الهی وقتی است که ما از روزداری لذت ببریم.
شنوندگان گرامی، برنامه بشارت بود که از رادیو گفتگو تقدیم حضورتون شد. سپاس از این که این شبکه رادیویی رو انتخاب کردید. دعوت میکنم با ادامه ساعت 4:45 یعنی هنگام اذان صبح به افق تهران به استقبال این ویژه برنامه خواهیم رفت که تحت عنوان اینجا آغاز مهربانی است و تقدیم حضور شما خواهد شد. از همه شما سروران گرامی التماس دعا داریم که در این لحظات بسیار معنوی تهجد و شب زنده‌داری رو فراموش نمی کنید و ما رو هم از دعای خیرتون بی نصیب نگذارید.
مهربان خدای
مهربان خدای با وفایم با تو
از تو
آغاز می‌کنم.
یا مجیب الدعوات،
سبحان الله،
یا مؤتی المسألة،
یا مؤتی المسألة،
یا سامع الأسرار،
الله اکبر،
الله اکبر. اینجا
آغاز مهربانی است.
تو مرا میخوانی و
من تو را. تو
خود
مرا
به سمت مهربانی ببر.
اللهم
عاشقان آمدگه وصل و لقا، از آسمان آمد ندا که ما رویان از
یا منان یا حنان یا سبحان یا رحمان و مگذارم بر خود خلصنا از عصیان بشنو نجوایم یاری کن نایم با عشق خود پر کن تنهایی هایم.
یا خیر الناصرین، دست را میماند مهربانی، دستانی که دست می‌گیرند بر مدار مهر در سحرگاهان نماز و نیایش و عبادت، خالصانه پر می‌گشایند رو به سمت آسمان بندگی و روزداری. تو را می‌خوانم ای بهترین یاوران، اینجا آغاز مهربانی است. برای علاقمندان واژه بندگی، همه چیز از یاری رساندن به بندگان خدا آغاز می شود. تو را می خوانم که بهترین یاورانی برای روزدارانی که می خواهند با روزداریشان رضایت تو را جلب کنند.
ارجو السلام ارجو الكرم كرما اخشى الندم يوم القيامة كرما ارحمني يا الله.
بنام یا خیر الناصرین، که خیر الناصرین گفتن های اهل حضور سراسر سلم است و سلام. به نام سلام، که سلام نام عزیز خداست. چه تماشایی است تماشای آبادخانه ای در سحرهای رمضان، لحظه رویدن شکوفه اذان صبح به افق تهران از رادیو گفتگو ساعت 4:45.
حی علی الصلاه و استعینوا بالصبر و الصلاه وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ
وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ
واستعينوا بالصبر والصلاة
در روزهای سخت و صعب زندگی، در روزهای دشوار که انگار همه جا شب است، نور را میمانی ای دعای جوشن کبیر، ای زره اهل ذکر. با تو میتوان تا باوری های اهل ایمان را درک کرد. اینک این تنپوش روحانی روح است و زره هزار گره یاد و نام خدای مهربان برای روبرو شدن با شدائد ایام. استاد هانی چیچیان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، روزهاتون قبول باشه انشالله. لحظات سحر و افطارتون و عباداتاتون و نفس کشیدناتون و خوابیدناتون و قرآن خوندناتون که ختم قرآن حساب میشه، همش انشالله قبول باشه و ازش بیشترین استفاده رو ببرین در این ایام. ما از ابتدای ماه مبارک داریم مروری میکنیم دعای جوشن کبیر رو. دوتا مقدمه در مورد این دعا در دو روز گذشته گفتیم، میخوام یه مقدمه سومم امروز بگیم. یه مقدمه گفتیم دعای جوشن کبیر هزار اسم خداست برای رهایی ما از آتش، و در مقدمه دوم گفتیم اسماء چه ارتباطی به ما دارن. گفتیم در واقع اسماء الهی نیازهای ما هستند که اونها سبب برطرف شدن اون نیازها هستند. خب تو مقدمه سوم میخوایم دوتا مقدمه اول رو به همدیگه ربط بدیم. ببینید، تا حالا تو زندگیتون شده که نیازی رو داشته باشید و این نیاز همینطوری نیاز بمونه و نیاز بمونه و نیاز بمونه، چه حسی بهتون دست میده؟ مثل اینایی که میگن آرزوهای کپک زده، آرزوهای مونده، آرزوهایی که همیشه آرزو موندن، در حسرتش آدم ها موندن. من و شما تو زندگی سرشار از نیازها هستیم. قرار شد یه بار دعای جوشن کبیر رو بخونیم به نیت اینکه با هزار نیازمون آشنا بشیم. اگه الان به یه آدم بگی شما چند تا نیاز داری، ته تهش 10 تا 12 تا 20 تا بیشتر بلد نیستیم بنویسیم. خدا فقط تو دعای جوشن کبیر هزار نیاز ما رو به واسطه هزار اسم خودش معرفی کرد. خب اگر یه نیاز درتون برای همیشه نیاز بمونه چه اتفاقی میفته؟ تصور کنید از ابتدا احساس نیاز بکنید به علم، احساس نیاز بکنید به عاطفه، احساس نیاز بکنید به دوست داشتن. بعد از یه مدت این نیاز همیشه نیاز بمونه، چه اتفاقی در شما میفته؟ آیا واقعا به آتش در وجود شما تبدیل نمیشه؟ یا آتش حسرت، یا آتش حسادت، یا آتش کینه؟ چرا میشه؟ اگر دقت بکنید میبینید ریشه خیلی از حسادت ها نیازهایی بوده که در انسانها برطرف نشده، لذا در درونشون تبدیل شده به شعله‌ای که دیگه چشم دیدن اون توانایی رو در دیگران نداشتن، لذا تا تونستن انسانهای دیگر رو سعی کردن بزنن زمین. یا کینه، نیاز عاطفه‌ای در فرد وجود داشته، این نیاز رو نتونسته برطرف کنه و این نیاز به شعله‌ای تبدیل شده که کینه وجود او رو گرفته و زندگی او رو تباه کرده. حداقلش آتش حسرته. اینکه فرد وقتی نمیتونه نیازهای خودش رو برطرف بکنه، یک عمر آه جگرسوز افسوس از خودش صادر میکنه و شعله حسرت در دلش دائم روشنه. پس اینکه گفتیم در مقدمه اول دعای جوشن کبیر دعایی است برای آنکه آتش در هر صورتیش از ما دور بشه، خلصنا من النار یا رب، و این که در مقدمه دوم گفتیم اسماء الهی به خاطر نیازهای ما هستن، در مقدمه سوم در ارتباط این دوتا اینو میگیم. دوستان عزیز، خداوند در دعای جوشن کبیر هزار اسم خودش رو در معرض ما قرار داده تا هزار نیازمون به واسطه این اسماء پرشن و تبدیل به آتش حسرت و حسد و کینه نشن. این سر جوشن بودن دعای جوشن کبیره، یعنی مجموعه جامعی از نیازهای شما رو که حتی در تصور شما نبوده خداوند تبارک و تعالی لحاظ کرده و ما به ازای هر کدوم یه اسم هم برای شما قرار داده و بعد گفته که با استفاده از این اسم این نیاز خودتون رو برطرف بکنید تا این نیاز در شما تبدیل به یک قده، به یک عقده نشه و آتشی بشه که شما رو بسوزاند. یه مقدمه چهارم باید بگیم، اجازه بدید این رو هم فردا با هم صحبت کنیم و دیگه مقدمه های ما تموم میشه. اون مقدمه چهارم اینه، آقا ما فهمیدیم دعای جوشن کبیر هزار اسم است برای رفع هزار نیاز ما که هزار آتش در وجود ما خاموش بشه، ما از هر آتشی دور بشیم. سوال، من چجوری برای نیازم از اسم خدا استفاده بکنم؟ در مورد راهکار عملی استفاده از اسمایی که در دعای جوشن کبیر اومده اجازه بدید یه مقدمه چهارمی رو فردا با هم دیگه داشته باشیم. باز میتونید روی این فرازها و روی این نکات گفته شده تأمل بکنین و ما رو هم از دعا فراموش نکنین. موفق و معید باشین. خدا نگهدار.
مولای من، مولای من، مولای من، مولای من، ای یاور و ای یار من، ای دلبر و دلدار من، مولای من، مولای من، مولای من، مولای من، شرمندم در کوی تو ای قبله من روی تو، من زنده ام از بوی تو، در هر دو عالم یار من، مولای من، مولای من، مولای من، مولای من، واموندم وامونده ام از غافل جا مونده ام، عفو تو را من خونده ام، ای هر دو عالم یار من، مولای من، مولای من، مولای من، مولای من.
گلشن عرفا. آیت الله سید محمد ضیاء آبادی.
مولای مومی فرمود که اینه بدانین، الان اخبرکم به دعایکم و دعایکم، نمیخواد بگم به شما درد شما چیه، دعا شما چیه، دعایکم و سیعه و دعایکم و توبه، درد شما گناهان شما، اون گردن کسی نیندازید، ای زمین و آسمان و فرمان، خودتون گناهکار هستید، دنبال گناه اینهاست، این مجالس ما با شفاخانه علی علیه السلام باشه، او طبیب است، دستور بده، الان اخبرکم به دعایکم و دعایکم، نمیخواد به شما بگم درد شما چیه، درمان شما چیه، گناه شما درد شما، توبه شما درمان شما، قرآن میگه ریشه دردهای شما گناهان شماست، اینو ترک کنید، ما نمیشنویم، نه تنها حرف بزنن، عمل کنن، هی بدتر میشین، ما سال به سال، ماه به ماه، روز به روز بدتر میشین، تا اینه بلا در سر راه ما هست، قرآن میگه هست، حالا شما میگید دنبال چی میرید، خانه از پای بس ویران است، خواجه در نقش بند ایوان، نقش ایوان است، غالبا اینجوریه، چرا ما نمیخوام باور کنیم قرآن را که میگه این فساد در بر رو به مال گناهان شما، گناه نکنید تا من با شما خوب بشه، با من صاف بشید تا من با شما صاف بشه، از ترازو کم کنی من کم کنم، از ترازو کم کنی من کم